رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح پنجشنبه چهارم رمضان 1437 هجری قمری، نهم جوزای سال 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 8 ماه جون 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما، برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
رهایی 10 اختطاف شده در مسیر کندز تخار، کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 5 تن در حمله 2 فرد مسلح در اسرائیل و زخمی شدن 3 خبرنگار به شمول 2 خبرنگار صدای آمریکا در ترکیه.
همچنان 70% جنگلات طبیعی در سر پل از بین رفته است. گزارش را در این زمینه در بعد از اخبار خواهید شنید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. 10 تن از افراد ربوده شده توسط افراد مسلح در مسیر کندز تخار به تعقیب عملیات نیروهای امنیتی از منطقه باغمیری کندز رها شدند. سید محمود دانش، سخنگوی والی کندز، با تایید این خبر روز چهارشنبه گزارش های مبنی بر ربوده شدن 44 مسافر را رد کرد. گفت که بیشتر افراد در مسیر پل خمری، بغلان و شهر کندز از موتر پایین شده و تنها 18 تنشان عازم تخار بودند. آقای دانش گفت که همه مسافرین افراد ملکی بودند که بیشتر آنان پس از رد مرز شدن از ایران به خانه هایشان برگشتند. 2 مرد فلسطینی مسلح بر مشتریان یک بازار در نزدیک مقر وزارت دفاع اسرائیل در تل ابیب شام چهارشنبه گلوله باری کرده است. 4 نفر را کشتند و کم از کم 5 تن دیگر را این 2 فرد مسلح زخمی کردند. پلیس اسرائیل این حادثه را حمله دهشت‌افکنی خوانده است. پلیس میگوید که وضعیت تحت کنترل است و آنها ساحه را برای تعبیه بمب‌های احتمالی تلاشی کردند. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که 2 مرد مسلح بعد از زخمی شدن بازداشت شدند. شمار کشته شدگان بمب‌گذاری انتحاری بیرون دفاتر مرکزی پلیس در ترکیه نزدیک سرحد با سوریه به 4 نفر رسیده است که شامل یک زن حامله منصوب پلیس است. در آن بمب‌گذاری داخل موتر حدود 30 نفر زخمی شدند. انفجار در شهرک مدیات در ولایت اکثرن کردنشین ماردین در جنوب شرق آن کشور رخ داد. 3 خبرنگار به شمول 2 تنشان که برای صدای آمریکا گزارش تهیه می‌کردند توسط گروهی از باشندگان محل چهارشنبه مورد حمله قرار گرفتند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
این خبرنگاران برای پوشش خبر انفجار بم در شهرک مدیات سفر کرده بودند. محمود بوزار اصلان، خبرنگار بخش ترکیه صدای آمریکا، گفت که بعد از حمله در آن شهرک او مشغول فیلمبرداری از صحنه بعد از حادثه موتر بم گذاری بود که گروهی از مردم از وی خواستند تا فیلمبرداری را متوقف کند. او افزود که جمعیت مردم به طرف وی سنگ پرتاب کردند و کمره شکست. وی به خاطر چندین جراحت در شفاخانه بستری شد. امندا بنت، مدیر نشرات صدای آمریکا، از این انتقاد کرد و حمله بر خبرنگاران را غیر قابل قبول خواند.
تهاجم نیروهای عراقی بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی در شهر فلوجه باعث نشده تا حملات دهشت‌افکنی در بغداد آن طوری که بعضی ها در بغداد انتظار داشتند فروکش کند. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
سخنگوی اردوی ایالات متحده این مطلب را از طریق تلفن کانفرانس از بغداد با خبرنگاران در مقر وزارت دفاع آمریکا بیان کرده است. این سخنگو اظهار داشت که حمله بر فلوجه در حال حاضر تغییری را پدید نیاورده است، زیرا تندروان دولت اسلامی به تلاش حملات دهشت‌افکنیشان در داخل بغداد ادامه می دهند. حمله بر بازاری در شهر کربلا به روز سه شنبه 10 کشته و 25 زخمی به جا گذاشت.
ادامه خبرها. ایالات متحده بر روسیه متحد کلیدی سوریه فشار را آغاز کرده تا از نفوذ خود برای رسیدن امداد بشری به بخش‌های تحت محاصره این کشور استفاده کند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا از روسیه خواسته تا از تیارات نظامی خود در سوریه برای امداد رسانی به جوامع استفاده کند که به خاطر حضور نیروهای رئیس جمهور بشار اسد در محاصره اند. وزارت خارجه آمریکا از بیان این که چگونه این تقاضای ایالات متحده به روسیه رسانده شده خودداری کرد. همچنین هیچ معلوماتی وجود ندارد که دال بر آن باشد که گویا روسیه با این تقاضا موافقت کرده است.
شاگردان لیسه در برزیل بیش از 300 نهاد عامه را اشغال کرده و کمیته های را تشکیل داده و ملاقات با مقام های دولتی را تقاضا کردند. جمع‌نجمه های بدون سقف و بعضی صنوف درسی بدون برق در میان شکایات این شاگردان از مناطق مختلف هستند که از وضعیت نظام معارف لیسه های برزیل شکایت دارند. برزیل که در خلال نابسامانی سیاسی و اقتصادی است، حالا با این جنبش رسیدگی به مکاتب دولتی مواجه شده است. و خبر آخر این که ایالات متحده دو کشتی تیاره بردار را بعد تا دریای مدیترانه برای حمایت از علایق اروپا و عملیات ها بر ضد گروه دولت اسلامی فرستاده است. کشتی USS دویت دی آیزنهاور چهارشنبه به بخش غربی این دریا در حالی رسید که کشتی USS هری استرومن در شرق دریای مدیترانه باقی میماند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. ساعت 6:37 صبح به وقت کابل است. مسئولین زراعت و محیط زیست در ولایت سرپل از تخریب 70% جنگلات طبیعی در جریان 3 دهه درگیری ها و جنگ در آن ولایت خبر می دهند. این مسئولین با ابراز نگرانی می گویند که از جمله بیش از 35,000 هکتار جنگلات طبیعی که 90% آن را پستزارها احتوا می کند، همکنون تنها 10,500 هکتار باقی مانده است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
جنگلات طبیعی از منابع حیاتی برای بقای نسل بشر و جزء سرمایه های طبیعی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست به شمار می رود. مسئولین اداره زراعت سرپل در شمال افغانستان می گویند که 3 دهه درگیری مسلحانه در کنار تخریب زیربناها در کشور جنگلات طبیعی و پستزارها را از بین برده است. نصیر عمدرد مدیر عمومی منابع آب در اداره زراعت سرپل می گوید که از 35,000 هکتار زمین حالا بیش از 10,000 هکتار زمین باقی مانده است که از این رقم 90% آن را جنگل های پسته احتوا می کند.
در ولایت سرپل ما قرار ایسای قبلی حدود 35,000 هکتار جنگلات طبیعی داریم که از این جمله 90% از این را جنگلات پسته طبیعی تشکیل می ده و 10% متبقی از این بادام کوهی و قسمان ارچه در سطح ولایت سرپل و شمول ولسوالی های ششگانشی موجود است و قرار احصای دفتر محترم FAO دهی تقریبا 3.5 دهه جنگای اخیر اکثریت جنگلات ما تخریب شده و قرار احصای دفتر محترم FAO حدود 10,500 هکتار از این زنده و مورد استفاده قرار دارد.
بر اساس گفته های آقای عمدرد رئیس اداره زراعت ولایت سرپل، با تازگی به همکاری سازمان زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد یا FAO و پروگرام ملی باغداری وزارت زراعت افغانستان و چندین مؤسسه همکار در حدود 200 هکتار زمین را در ولسوالی های سوزمقله، سانگچارک، صیاد و مرکز این ولایت جنگلات پسته احتوا کرده و نتایج خوبی به دست آوردند. مسئولین اداره زراعت ولایت سرپل می گویند که آنها تنها در راستای حفظ نگهداشت جنگلات پسته تلاش می کنند و حاصلات آن به مردم تعلق دارد. از سوی دیگر به باور مسئولین اداره محیط زیست سرپل، تخریب جنگلات طبیعی و همچنان غصب زمین ها سبب آلودگی محیط زیست در این ولایت شده است. روح الله قیام رئیس اداره محیط زیست سرپل با ابراز نگرانی می گوید تخریب جنگلات در اثر جنگ ها در کنار ایجاد سایر چالش ها محیط زیست را نیز آسیب رسانیده است.
محیط زیست با همکاری ریاست زراعت و ارگان های محلی و ولسوالی ها در قسمت جلوگیری از تخریب ساحات غصب شده و ساحاتی که توسط مردم به ساحات مسکونی تبدیل میشه. تلاش ها و اقدامات را داشته در اون ساحات امن اقدامات خوبی صورت گرفته، با مردم صحبت شده، جنگلبان ها دارن، با جنگلبان ها صحبت شده و کسایی که دست به غصب از این ساحات میزنه و این جنگلات و درخت ها را قطع میکنه با اونا حتی برخورد قانونی هم شده، دستگیر هم شده.
با این حال سید اسدالله دانش معاون شورای ولایتی سرپل نیز میگوید تخریب جنگلات طبیعی سبب انقراض نسل حیات وحش چون آهو و چندین نوع دیگر شده و همچنان تخریب جنگلات سبب افزایش تخریبات سیلاب ها نیز شده است. به باور آقای دانش هر سال سرازیر شدن سیلاب ها سبب ویرانی منازل مسکونی و تخریب زمین های زراعتی و تا سبب تهدید جان باشندگان این ولایت نیست میگردد.
نزدیک 14 که این امنی ها بوده در حدود 70% این جنگلات طبیعی از بین رفته و ای بیشتری جنگلات طبیعی هم پسته بوده که مردم از حاصلات از او استفاده میکرده و هم در محیط زیست بسیار خساره رسته سیده. جنگلات قبلا آهو بوده، حیوانات وحشی بوده که اونا انقریب نست منقریب شده و همچنین زمین لوت شده، سیلابات سرپل زیاد شده که مثلا شما معلومات دارین که هیچ خسارات برای مردم این سیلاب ایجاد نکنه.
با این حال مسئولین اداره زراعت سرپل میگوین که حکومت نخست باید برای جلوگیری از تخریب بیشتر جنگلات طبیعی و آلودگی بیشتر محیط زیست در کنار تامین امنیت برای ایجاد جنگلات بیشتر پروژه های دراز مدت را روی دست بگیرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، راه‌های زیادی است که مردم به تندروی اسلامی رو می‌آورند، در حالی که عوامل آن از کشور تا کشور یا از فرد تا فرد متفاوت است. ولی این پدیده در بعضی از جوامع در کشورهای بالکان غربی مانند آلبانیا، بوسنیا، کوسوو و مقدونیا خیلی زیاد به مشاهده می‌رسد. از مؤسسات آسیب پذیر و فقدان فرصت‌ها تا پول بیرونی تا نفوذ، همه در آن دخیل بوده می‌تواند. کیده کستریسی خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که همکار ما عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اروپا بر اثر حملات اسلامیست ها در فرانسه و بلژیک سخت ضربه دیده است. در این حال نسبت به جوامع در کشورهای بالقان غربی که در آنها مسلمانان اکثریتا نیز نگرانی وجود دارد. آندریان شتونی به پدیده رو آوردن به تندروی در بالقان غربی پرداخته است و میگوید که تعداد بیشمار از جنگجویان از این مناطق به سوریه و عراق می روند که در حقیقت نگران کننده می باشد.
There is a lot of individuals who travel or are radicalized by their own peers. So they're radicalized by their
شتونی میگوید تعداد بیشماری جوانان هستند که سفر میکنند و یا توسط همسالانشان به تندروی کشانیده میشوند. آنها توسط دوستانشان، برادرانشان و یا هم رفیقانشان به رادیکال یا تندرو شدن رو میآورند. از سال 2011 به این سو در حدود 1000 جنگجویان از کشورهای بالقان غربی با گروه های تندرو پیوستند. رادیکال شدن یا رو آوردن به تندروی می تواند بنابر توجه نکردن به روی انکشافات اجتماعی و اقتصادی به وجود بیاید. این مطلب را تامس میلیا معاون اداره یو اس اید برای اروپا و یوریشیا بیان داشت.
Some international influences have pushed people in the wrong direction, radicalizing them and pushing them to more extreme views.
برای برخی جوامع موضوع چیزی دیگر است. برخی از نفوذهای بین‌المللی مردم را به سوی غلطی می‌راند و آنها را به تندروی و نظریات خیلی تند اسلامی راهنمایی می‌کند. ما این مورد را در چندین کشور به شمول آلبانیا، کوسوو و خاصتاً در میان برخی از جوامع مانند بوسنیا می‌بینیم. نیویورک تایمز گزارش داده است که در این اواخر پول عربستان سعودی و نفوذش در کوسوو، این کشوری که یک وقت جامعه پذیرا بود، تغییر داد و آن را به یک کشوری که جبهه افراطیت اسلامی و راه برای جهادست هاست و وهابیت را ترویج می دهد مبدل ساخته است. کاسوو و سایر کشورها ابتکاری را به خرج دادند تا با سیل اسلام افراطی مبارزه کنند، اما شتونی میگوید که هنوز نیز این جوامع آسیب پذیرند.
Let's face it, I mean in the Western Balkans the conditions in general socioeconomic or political are not ideal.
میگوید باید این واقعیت را بپذیریم. در کشورهای غربی بالکان شرایط اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی نیز خیلی ایدئال نمی باشد. بنابراین بله، آنها شرایط را به وجود می آورند که برای رشد رادیکال شدن یا تندروی سازگارتر است. ملیا از یو اس اید میگوید برای تغییر در محیط باید اقداماتی را برای بهبود اقتصاد، فراهم شدن فرصت‌های کاری و این نظر که حکومت باید از فساد جلوگیری کند در تمام جامعه ترویج داد.
That's consistent with our larger development agenda and it's also increasingly important at this moment.
شتون میگوید این با آجندای بزرگتر ما در بخش انکشاف در تبانی بوده و از لحاظ اهمیت خیلی مهم می باشد. این موضوع با وخیم شدن مهاجرت به اروپا وخیمتر گردیده است. گذشتن از راه بالکان یکی از راه‌های مطمئن به اروپای غربی می باشد و در اتحادیه اروپا با عبور این مردم از این راه که از جنگ گریختند وضع دشوارتر می گردد. حالا که منابع برای این کار رو به کاهش می رود، مقابله با این حالت دشوارتر می گردد.
ایمان را جز بلا نمی باشد باسی اگر ایمان را جز بلا نمی باشد در دل بهایی نه در دل بهایی نه هر بلا که بتوانی هر بلا که بتوانی
و این هم گزارش اخیر این بخش. نرندرا مودی صدر اعظم هند بر روز چهارشنبه در جلسه مشترک کانگریس ایالات متحده سخنرانی نمود. آقای مودی تاکید کرد که تا دو کشور ایالات متحده و هند یک جا در برابر دهشت افغانی مبارزه کنند. خالد مفتون در رابطه با سخنرانی آقای مودی گزارشی دارد که به توجه رسانیده می شود.
در آغاز سخنرانیش در کنگرس ایالات متحده، آقای مودی در مورد وجه مشترک میان ایالات متحده و هند سخن گفت و تاکید کرد که دو کشور در ساحات مختلف از جمله مبارزات صلح‌جویانه و دموکراسی دارای ارزش‌های مشترکند. آقای مودی خطاب به اعضای کنگرس ایالات متحده گفت که همکاری میان آمریکا و هند به نفع هر دو کشور است.
Many of you also believe that a stronger and prosperous India is in America's strategic interest.
بسیاری شما به این اعتقاد هستید که اگه هند قوی و مرفع به منافع استراتژیک ایالات متحده تمام می شود. بیایید تا با هم کار کنیم و از طریق آن مفکرهای مشترک خود را به همکاری های عملی مبدل کنیم. هیچ شکی وجود ندارد که رشد این روابط به نفع هر دو ملت تمام خواهد شد.
در جریان سخنرانیش در کنگرس ایالات متحده، صدر اعظم هند به صورت مستقیم مردم افغانستان را مردم مغرور اعلام کرد، اما به گونه ضمنی و بدون ذکر نام پاکستان آن کشور را حامی دهشت افغانی خطاب کرد. صدر اعظم هند کمک های ایالات متحده را در افغانستان و مبارزه بر ضد دهشت افغانی چنین بیان کرد:
افغانز نیچرلی ریکگنایز دت د ساکریفایسز
مردم افغانستان به گونه طبیعی درک میکنند که امریکا برای آنان قربانی داده و آنها را کمک کرده تا از زندگی بهتر برخوردار شوند. اما سهمگیری شما در قسمت امن نگه داشتن منطقه به صورت فراگیر مورد تحسین قرار گرفته است. هند به نوبه خود کمک های زیادی برای دوستان در افغانستان کرده است.
آقای مودی تاکید کرد که بازسازی افغانستان تعهد مشترک ایالات متحده و هند است. افغانستانی که صدر اعظم هند مردم آن کشور را با غرور خطاب میکند.
A commitment to rebuild a peaceful and stable
بازسازی افغانستان مرفه با ثبات و صلح‌آمیز از جمله اهداف مشترک ماست.
آقای مودی همچنین گفت که تنها در افغانستان نه بلکه در منطقه و جهان دهشت افغانی نیز یکی از تهدیدهای مشترک ایالات متحده و هند است.
In the territory stretching from west of India's border up to Africa
در قلمروهای واقع در سرحد غربی هند یعنی پاکستان تا افریقا گروه های دهشت افغانی نام های مختلف دارند و از لشکر طیبه گرفته تا طالبان و داعش، اما آنان فلسفه مشترک دارند، یعنی نفرت، قتل و خشونت.
صدر اعظم هند دهشت افغانی را به مثابه سایه خطاب کرد که در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است، اما بدون نام ذکر پاکستان. آقای مودی گفت که دهشت افغانان در آن کشور پناهگاه امن داده می شوند.
It is a shadow spreading across the world. It is incubated in India's neighborhood.
دهشت افغانی به مثابه سایه است که در سراسر جهان سایه افکنده است. اما این پدیده در همسایگی هند پناهگاه امن داده می شود. از اعضای کنگرس ایالات متحده می خواهم تا پیام واضح به کسانی بفرستد که با استفاده از ترویج دهشت افغانی خواهان دستاورد سیاسی هستند.
صدر اعظم هند همچنین گفت که قطع پاداش به کشوری که از دهشت افغانی حمایت می کند میتواند به مثابه اولین گام در راستای مبارزه بر ضد کشورهای حامی دشت افغانی باشد تا در مقابل اعمالشان حسابدار شوند. در این حال تحلیلگران چون مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسن مستقر در آمریکا، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که نزدیک شدن روابط میان ایالات متحده و هند موجب تضعیف روابط میان آمریکا و پاکستان خواهد شد.
I think it's inevitable that as the US-India relationship continues to strengthen, the US-Pakistan relationship will weaken.
فکر میکنم که نزدیکی میان ایالات متحده و هند تضعیف روابط میان ایالات متحده و پاکستان را اجتناب ناپذیر میکند. با آن هم فکر میکنم که ایالات متحده رابط مؤثر با پاکستان داشته باشد. اما رابط با پاکستان مثل گذشته استراتژیک نخواهد بود و دلیل آن بسیار ساده است. هر زمانی که ایالات متحده جنگ فعال خود را در افغانستان خاتمه بدهد، دیگر به کمک پاکستان نیاز نخواهد داشت تا با آن کشور رابطه عمیق داشته باشد.
آقای مودی تاکید کرد که مبارزه بر ضد دشت افغانی نمیتواند فقط و فقط از طریق دیپلماسی حل گردد، بلکه این مبارزه مستلزم استخبارات نظامی نیز میباشد. صدراعظم هند در آخر سخنرانیش در کنگره ایالات متحده تاکید کرد که همکاری میان ایالات متحده و هند در راستای مبارزه بر ضد دشت افغانی میتواند این پدیده را با شکست مواجه کند، پدیده‌ای که به گفته آقای مودی بالای جهان سایه افکنده است.
پیشگویی افزایش وی: کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18، قندهار 42-24، شبرقان 43-28، فیض‌آباد 33-15، مقر 33-17، ارگون 27-14 و زیبا 7-4.
شده چند خبر. دو مرد فلسطینی مسلط بر مشتریان یک بازار در نزدیک مقر وزارت دفاع اسرائیل در تل ابیب شام چهارشنبه گلوله باری کرده، 4 نفر را کشتن و کم از کم 5 تن دیگر را زخمی کردند. شماره کشته شدگان بمب‌گذاری انتحاری بیرون دفاتر مرکزی پلیس در ترکیه نزدیک سرحد با سوریه به 4 نفر رسیده که شامل یک زن حامله منصوب پلیس بود. سه خبرنگار به شمول دو تنشان که برای صدای آمریکا گزارش تهیه می‌کردند، توسط گروهی از باشندگان محل در چهارشنبه در ترکیه مورد حمله قرار گرفتند. این خبرنگاران برای پوشش خبر انفجار بم در شهرک مدیات سفر کرده بودند.
و در صدر رویدادها در واشنگتن، قرار است امروز پنجشنبه در واشنگتن دی سی مراسم خاکسپاری محمد علی قهرمان سابقه بوکس جهان در شهر لویویل ایالت کنتکی ایالات متحده برگزار شود. در مراسم سوگواری قهرمان سنگین وزن جهان که به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می گردد، بل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا، بیلی کرستل کمدین، براین گامبل یکی از خبرخوان‌های مشهور امریکا سخنرانی می کنند. همچنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ملک عبدالله پادشاه اردن و سایر شخصیت‌های ملی و بین المللی با شمول دوستان صوفی مشرب محمد علی اشتراک می‌کنند. محمد علی بوکسر نامور امریکا و چهره سرشناس جنبش مدنی سیاه‌پوستان امریکا، شام جمعه 3 جون به سن 74 سالگی از اثر مشکلات تنفسی چشم از جهان پوشید. خبرنگاران از این مراسم گزارش‌های مستقیم را از طریق رسانه‌ها نشر می‌کنند. شنوندگان عزیز، برنامه‌های خاص رادیو آشنا صدای آمریکا را در این زمینه به خاطر داشته باشید. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را می‌شنوید که تا ساعت 7 شام برای همین موج نشرات دارد. تماشای برنامه تلویزیون آشنا در شام امروز شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. گزارشات مستقیم را از طریق تلویزیون نیز به خاطر داشته باشید. روز شما بخیر.